چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن، بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده، بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
ایستگاه پنج شنبه برگشته. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، به همراه برای بچه ها، همراه شما این با جلال و شراگیم و فرید و همطور که دیروز هم گفتم منیژه خانوم، منیژه خانوم همکار جدیدمونه با ماست امروز هم و با شما ایم تا ساعت 7 با ایستگاه فردا زنده و مستقیم از رادیو فردا. شما چه خبر ها؟ خوبین؟ همه چی ردیفه؟ آقا من یه سوال دارم همین اول برنامه ای. آیا شما هم از شادی در پوست خود نمی گنجید همکنون؟ آیا شما هم از دیروز تا حالا امید به زندگیتون 300% افزایش پیدا کرده؟ آیا شما هم نمیدونید با این همه پول و پلهی که قرار نصیبتون بشه چیکار کنید؟ چی میگم؟ تب دارم؟ آقا چرا فوش میدی؟ ای خانوم از شما بعیده این زشته، من دارم به تغییر رئیس بانک مرکزی از سیف به همتی اشاره میکنم که دیگه ظاهرن بعضی ها میگن قرار مملکت رو تبدیل به گرمابه و گلستان کنه، یعنی با مدیریت جدید آقای همتی تو بانک مرکزی. میدونین چه جوریه؟ میگن اینجوریه که شما صبح به صبح پا میشی، اول آقا میپری تو استخ، دوتا ارز میری میای بیرون، آب پرتقال تازه رو میدن دستت، میزنی دوباره شیرجه میری تو آب، یه طول شنا میکنی، از اون ور استخ که میای بیرون سه تا ماساژور در حد بینول تحویلت میگیرن، میبرن تو اتاق ماساژ، حالا بمال که این امال. بعد دیگه زور که میشه همچی چست و چابک میری لباسات میپوشی، موقع خروج یه پاکت پر اسکنا $100 تو میگیری، میری ناهار کجا دیگه تو خود بگو کجا، هر جا دیگه. شما همین جوری برو ببین تا شب چه خبره. میگن مثل که اینجوریه تبدیل شده از سیف به همتی، مدیر رئیس بانک مرکزی اینجوری ها میشه دیگه، ظاهرا قراره اینجوری بشه که دیگه یه سری آدم خوشحال و شیرین عقل دیروز راه افتادن آقا کارناوال شادی راه انداختن با ماشیناشون. البته همش کلا دو تا ماشین راه افتادن، دو تا جعبه شیرینی خریدن، فیلم گرفتن، یه کلیپ هم ساختن، تو شهر می‌گردن شیرینی‌ها رو پخش می‌کنن و این برکناری و انتصاب شایسته رو تبریک میگن به ملت. یه سری مصاحبه هم کردن که مصاحبه شوندگان البته این حرفا رو می‌زنن توش.
امروز خبر خیلی خوبی را از دوان رئیس جمهور محترم ایران شنیدیم که رئیس بانک مرکزی را عوض کردن و در روز ولادت امام رضا یه عیدی خیلی خوبی به مردم دادن. خیلی خوشحالیم که در روزی که میلاد امام هشتم هستش، امام رعوف، این اتفاق افتاد. از آقای روحانی تشکر میکنم، این تغییر خیلی به جا، خیلی درست و بهترین زمان ممکن.
بله، یعنی یه جوری دوستان وانمود کردن یکی ندونه فهم کنه انقلاب شده، جوری که حتی عزیزی رو پیدا کردم براشون آوازم خونده. آخه
سیف رفت همتی آمد، مدیری غیرتی آمد، برای ملتی آمد تا دلار پایین بیاید. سیف رفت همتی آمد، مدیری غیرتی آمد، برای ملتی آمد تا دلار پایین بیاید.
بله، یعنی دیگه همتی آمد دلار پایین میآید، اینجوری که این دوستمون گفت. حالا ببینیم و تعریف کنیم. آقا من خیلی علاقمند علی که اومد یه چک میزد تو صورت من، بهم به هوش میومدم میدیدم اینا خوابه، ولی نیست عزیزان و این واقعیت متاسفانه. به قول آقای مارکس فیلسوف آلمانی، تاریخ دو بار تکرار میشه، یه بار به شکل تراژدی، یه بارم به شکل کمدی. منتها الان این کمدیش اینجوریه که آدم بیشتر وحشت میکنه تا خنده، والله به خدا.
این است آخ نزن دست این است نزن دست
دولت نروژ پول حاصل از فروش نفت توی حساب پسنداز ویژه ذخیره میکنه.
بله.
مثل این که اون روزی که دیگه به سوختهای فسیلی نیازی نباشه نسلهای بعد بتونن از پول حاصل از فروش نفت استفاده کنن و اشغال کنن.
باید
چرا میگی مسئولان ما برنامه ریزی ندارن؟
چرا چی
شد؟ مسئولان ما هم در اهواز به مردم گفتن که ممکنه کامیونداران اعتصاب کنن، باک ماشیناتون رو پر کنید. چقدر زیبا.
خیلی
بر تو رامینم از سوئد.
باریکلا رامین جان، خیلی عالی. با خیلی خوبه که راهکار به این خوبی دادن مسئولین. چیکار کنن دیگه؟ چیکار کنن واقعا؟ آها راستی دوستان، ایشون گفتن رانندگان کامیون، شنیدین دوباره رانندگان ماشینای سنگین و کامیوندارای زحمتکش و عزیز مملکت اعتصاب کردن؟ شنیدین؟ یعنی در حقیقت اعتصاب چند وقت پیششون رفته مرحله بعد و توی چند روز گذشته تو چند تا شهر و مسیر دوباره این دوستان تاکید کردن که دیگه به اینجا، دقیقا به اینجاشون رسیده و باید به مطالباتشون رسیدگی بشه. قبلا هم دوستان اینجا گفتیم که با این وضع خراب و با فاجعه باری که اقتصاد مملکت داره و تحریمایی که مثل یه ماک 18 چرخ تخت گاز داره میاد در اون مملکت ردچه بره، این یه دونه اعتصاب میتونه یه بحران ملی حتی فراملی ایجاد کنه، چون دیگه حمل و نقل و ترانزیت رسما شریان اصلی یه اقتصاد میتونه به جای اینکه کالا رو بین نقاط مختلف کشور حمل کنه، نارضایتی و اعتراض رو به کل کشور بکشونه. خب ظاهرا گوش مسئولین عزیز مملکت به این حرفا بدهکار نیست و مشغول شاخوشونه کشیدن واسه ترامپ و باقی ممالکن. همین امروز هم که شنیدیم سردار سلیمانیشون هرچی دهنش در اومده دوباره شلیک کرده به سمت رئیس جمهور آمریکا، که حالا تو همین برنامه صداش هم پخش میکنیم، دربارش حرف میزنیم. خلاصه که خواسته های قشر زحمتکش کامیوندار کشورمون باید دیده بشه، شنیده بشه، بهش رسیدگی بشه، وگرنه اونا نشون دادن بیدی نیستن آقا با این بادا بلرزن. ما هم از همینجا براشون میخوایم یه بوق ممتد بزنیم، از اونا هم میخوایم که بوقای اعتصابی خودشونو برای ما هم ارسال کنن. حالا فعلا ما میزنیم بوق قشنگه رو، بعدا شما هم واسه ما این بوقا بفرستین. منتظری ما آقا، بزن بوقو، برو بریم جونم نوکرم. این هفته دیروز هم البته سوال مطرح کردیم، یه بار دیگه سوال خیلی سریع بگم. با توجه به اینکه جنگ لفظی بین مقامات ایران و آمریکا بالا گرفته، شیخ حسن روحانی از این ور گفته جنگ با ایران مادر جنگ هاست، صلح با ایران مادر صلح هاست، از اون ور هم خود دونالد ترامپ خطاب به روحانی گفته هرگز ایالات متحده رو تهدید نکن وگرنه پشیمون میشی، ما هم مادر سوال ها رو مطرح کردیم این هفته. از شما هم خواستیم مادر جواب ها رو با ما در میون بذارید و خب خیلیاتون هم تماس گرفتید و پاسخ دادید یا کامنت دادید و از شما خواستیم که کلا راجع به این جو تهدید و منازعه و اگه بزنیم میزنم و این جنگی که جنگ لفظی که برقراره بگید که چی فکر میکنید و از کدوم دسته هستید؟ حرف شما چیه؟ تفکرات خودتون راجع به این تهدیدها و این حرفا با ما در میون بگذارید.
آقای فرشید خان، من مسیج نمیدم و زنگ میزنم و وایس میذارم، شما هیچ به حال ما نمیپرسی. ببین کاراتو
دم به دقیقه این کوله یه هو خاموش میشه، میگیم آقا چه کوله، میگه زغرم.
مواضع حساسشون که اتفاق خاصی نمیفته،
اصلا ما منیجه ندیدیم، اصلا هیچ.
جنگ و ایران مادر جنگ هاست، انشالله آمریکا ما رو حامله نکنه. ولی خب
چی کار داری دست میزنی به دوم اینا؟
بابا آقا فرید سلام علیکم.
بله
چطوری هاییم؟ امروز چی کاره ایم؟ چه خبر هاییم؟
اصلا نگم واسه چه روزی امروز
ها. بگو دیگه حالا لطفاً بگو.
باشه، چون اصرار میکنی میگم که فرشید میتونیم امروز رو کلن با این دفتر تولد سینمایی رو بگذرونیم.
نه انقدر یعنی شلوغه؟
آره، فقط امروز تولد سه تا برنده اسکار داریم.
بارک الله.
بله، اول از همه کارگردان بزرگ سینما استنلی کوبریک.
بح بح.
بازیگر مرد کوین اسپیسی. بازیگر زن ساندرا بولاک.
باحال. همه‌شون 26 جولای، یعنی امروز 26م امروز به دنیا اومدن. میشه؟
بله که میشه. تو هم مردادی هستی نه؟
آره. چطور؟
گفتم بهت بگم هنوز دیر نشده، تو هم شانس داری اسکار بگیری. خودت
من آگوستم، اینا جولای ان همه‌شون. ولی مگه بازم حالا هستن؟
آره. کریستوفر نولان هم 30م به دنیا اومده. البته اون همه چی برده، فقط اسکار نگرفته.
ماشاءالله کلی از این خفنا و جایزه بگیرا متولد همین ماه. جالبه.
بله. اینجا رو گوش کن
جانم.
لیزا کادرو که فیبی فرندز و اون یکیشون مت لوبلان، من حالا فرانسوی میخونم آمریکایی میگم مت لبلانک. هم توی
جویی
جویی فرندز هم توی جولای به دنیا اومدن، 30 و 25.
چه باحال. تموم شد دیگه؟
نه، توی ژانر اکشن هم تولد
چه خبره امروز؟
آرنولد شوارتزنگر و جیسون استاتم هم هستن که اینا اکشن هم دیگه، اگه دوست داری.
ببین اینا چه خارجی هن اینجوری شدن، میدونی من نمیتونم. آره جولایو گفتی، ایران خبری نبود. مردادیا فلا
چرا؟ داریوش ارجمند 5 مرداد،
جون من
مسعود کیمیایی 7 مرداد.
ما رو گرفتی؟ جدی میگی؟
جدی میگم.
آقا بیا کلن یه برنامه جداگونه بسازیم برای تولد کلن.
محسن چاوشی هم هست.
بس آقا دیگه، بس دیگه. خیلی متشکرم از تولدهای فرید. بریم حالا یه چاوشی به افتخار تولد همشون با هم گوش کنیم.
مبارکه،
مبارک تولداتون. بله آقا چاوشی.
نالم زروخش دائم دائم زروخش نالم، داور ندهد دادم دادم ندهد داور. مست به سنما چندی چندین سنما مسته، میخور به طرب با من با من به طرب میخور. منت به سرم برنه برنه به سرم منت، ساغر به کفم برنه برنه به کفم ساغر. رفته به سفر یارم یارم به سفر رفته، ای در چه کنم تنها تنها چه کنم نیدر. دل بر سنمی شیرین شیرین سنمی دل بر، آذر به دلم برنه برنه به دلم آذر. عاشق شدم بر وی بر وی شدم عاشق، یک سر دل من او برد برد او دل من یک سر. دل بر سنمی شیرین شیرین سنمی دل بر، آذر به دلم برزد برزد به دلم آذر. عاشق شدم بر وی بر وی شدم عاشق، یک سر دل من او برد برد او دل من یک سر.
تو این چند روز اخبار نگران کننده ای رو از وضع سلامتی جمشید مشایخی بازیگر قدیمی و نامدار کشورمون شنیدیم که ظاهرا به دلیل ضعف و مشکلات گوارشی توی بیمارستان بستری شده. از دست ما متاسفانه تو این شرایط کاری بر نمیاد جز اینکه برای همه بیمارا از جمله ایشون آرزوی سلامتی کنیم. اما اینم میتونیم به یه مطالبه عمومی تبدیل کنیم که دوستان، آشنایان، همکاران، علاقمندان و باقی دوستانی که میرن ملاقات اینجور چهره ها، این مقوله سلفی گرفتن و عکس انداختن با بیمار بدحال و تو رو خدا کلا فراموش کنن. آقا واقعا کسی دوست نداره این کنتراست لبخند ژکند آقایون و خانمای شیک پوش و برازنده ملاقات کننده رو با چهره نزار و آزرده یه بیمار ببینه. آخه این فهمیدنش کار سختیه. ما فهمی کردیم بعد از اون همه انتقادی که از آقا عباس جدیدی پهلوان عرصه سلفی ایران شد، دیگه همه فهمیدن که این کار زشتیه، ولی خب هنوز هم داریم میبینیم عزیزانی که رو صفحه اینستاگرام پرطرفدارشون و همچنین با همین عکسای پر میکنن. اصلا شاید بعد نباشه بیمارستانا موبایل و دوربین آدما رو بگیرن قبل از اینکه برن ملاقات مریض. ایشالله که هممون یکم بیشتر و بهتر و دقیقتر و ریزتر بفهمیم که هر کاری، هر تصویری، هر پستی چه تأثیراتی تو ذهنها و تصورات آدمهای دیگه داره. برای جمشید مشایخی عزیز آرزوی سلامتی و بهبودی میکنیم. امیدواریم همه ما راه درست مهربانی کردن رو یاد بگیریم و به هم یاد بدیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی سان که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداز. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چند تو یه دنیا بیقرار، نشسته روی دریا ولی هیچ وقت غرق نمیشه.
میریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، چطوری؟
مرسی، خوش اومدیم.
قربانت.
امروز میخوام از فیلم اسقر فرهادی ازت بپرسم. همه میدانند.
درسته.
اکرانش، وضعیت اکران کجاها اصلا اکران شده؟
بعد از اینکه 2 ماه پیش تو جشنواره فیلم کن به نمایش در اومد، به تدریج نمایش ها شروع شد. اولین جا هم خود فرانسه بود که به فاصله کوتاهی پس از خیلی کوتاه 1 روز بعد از اینکه فیلم در افتتاحیه کن به نمایش در اومد، نمایشش در فرانسه شروع شد. به نسبت هم نمایش موفقی داشت و بعد از اون به تدریج از همونجا هم اعلام شده بود که نخستین فهرست کشورهایی که از پخش کننده فیلم حقوق پخش فیلم رو خریده بودن همونجا اعلام شد و به تدریج هم تو همین هفته‌های اخیر لیست کشورهای دیگری اعلام شد، اسپانیا، آرژانتین.
فروشش چطوری بوده؟ به نسبت
ما میدونیم که خرج فیلم نزدیک به 12 میلیون یورو شده در فرانسه در همون هفته‌های ابتدایی اکران. جزو فیلم‌های خوب پرفروش سال 2018 بود، تونسته بود برسه به 800 هزار یورو در افتتاحیه اکران. و ظاهراً مجموع فروشش در فرانسه به رقم‌های در حدود 2 تا 3 میلیون یورو رسید، رقم قابل توجهیه. ولی حالا تا برگرداندن هزینه تولیدش با اکرانایی که در کشور دیگری خواهد داشت ادامه داره، به ویژه تو کشورهای اسپانیایی زبان که خب زبان فیلم اسپانیایی، هنرپیشه‌هاش اسپانیایی هستند، خود اسپانیا، آرژانتین که ریکاردو داریم بازیگرش یکی از بازیگرانش از اونجا میاد. امیدوارند سازندگان فیلم که در اونجا در واقع فروش ها ادامه پیدا بکنه. و همین اعلام فهرست کشورهایی که حقوق پخش فیلم رو خریده، مثلا همین در جمهوری چک و جمهوری اسلواکی که یک پخش کننده فیلم رو خریده و قراره در حدود 3 ماه دیگه در فکر میکنم در نوامبر نمایش بده فیلم رو در اینجا، جزو کشورهایی که خریدن. این لیست کشور رو که منتشر شد، بار دیگر باب بحث این که فیلم در ایران نمایش داده خواهد شد یا نه رو گشود.
درسته.
و یه سری رسانه هم تو ایران بهش پرداختن. تو خود جشنواره کن تو همون نشست مطبوعاتی از آقای فرهادی یک خبرنگار ایرانی دیگر پرسیده بود که چگونه فکر میکنه درباره نمایش فیلم در ایران، که آقای فرادی گفته بود مثل هر فیلم دیگه هم علاقمند هستم برای نمایشش در ایران، اما خب فیلم مطابق معیارهای ایران ساخته نشده، اون معیارهایی که برای نظارت و سانسور در ایران هست.
صحنه داره به قول خودمونی
صحنه، حالا من که فیلم دیدم بخوایم توضیح بدیم نه به اون
بوسه، ولی
بوسه داره، پوشش زنان مطابق اون چیزی نیستش که تو سینماهای ایران نمایش بله. بدن، و خب ممکنه اون سکانس ها قرار باشه در بیادش حذف بشه. ضمن اینکه
آقای فرهادی موافق این کاره،
این مهمترین سواله دیگه. اونجا هم تو اون نشست آقای فرهادی گفت نمیدونم آیا لازم بشه به تدوین دوباره یا نه، یعنی در واقع ظاهرا نمیخواد فعلا موضع گیری در این باره داشته باشه. جدا از این، خب مثلا شغل یکی از شخصیت های اصلی فیلم خاویر باردم، بازیگر نقش اول فیلم، کسیه که مزرعه شراب سازی داره، و حالا اگه بخواد به اون کلیت ها هم برسه فیلم، ممکنه شربت که مسئله داشته باشه،
مزرعه آب پرتقال سازی عوضش میشه کرد.
غیر از اینی که خب یک سری هم تو روند داستان یک چیزهایی فاش میشه که مطابق عرف جاری در ایران خیلی مورد علاقه حاکمیت جمهوری اسلامی نیستش. نیست دیگه،
چون این روزا هم دوباره بحثش داغ شده بود که حالا اکرام میشه نمیشه. آره، ولی آره. باز حرفی از خود آقای فرهادی،
وقتی که این بحث اومد خود آقای فرهادی چیزی
هیچ موضعی نگرفته.
ابراهیم داروغ زاده که مسئول نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی است، یعنی نهادی که مجوز فیلم ها از زیر اون شورایی که عمل میکنه زیر نظر این معاونت کار میکنن، گفته که ما با این فیلم مثل یک فیلم خارجی عمل میکنیم و باید بیاد ببینیمش و اینا. این تازه یه باب بحث دیگر رو وا میکنه، چون تو فیلم خارجی بخواد تو سینما ایران نمایش داده بشه یه ضوابط دیگری داره، بخشی از فروشش باید بره به وزارت ارشاد و مؤسسه رسانه تصویری داده بشه، یعنی یک جور مانع دیگه است غیر از اون بحثای سانسور و نظارتیش، یه مانع دیگه هم اینجوریه که خلاصه خیلی پیچیده کرده دیگه. بستگی داره که خود آقای فرهادی چه مقدار بخواد را بیاد با این ماجرا، حاضر بشه که صرف نمایش در پرده سینماها براش مهم باشه، یا اینکه بعدتر که این نسخه های نمایش خانگیش میاد و تو ایران هم راه پیدا میکنه، در واقع بینندگان اونجوری ببینن و به این شکل فیلم آقای فرهادی دیده بشه.
بسیار خوب، ببینیم، منتظر میمونیم ببینیم چه اتفاقی میفته. هفته گذشته یه صحبتایی کردی راجع به همین پرونده سامان الحجاج، بعدش هم راجع بهش حرف زدیم که اسم دو تا از سلبریتی‌ها مهران مدیری و احسان علی خانی در اومده بود. دیروز ما راجع به احسان علی خانی حرف زدیم و اتفاقاً صداش هم پخش کردیم که اومد از خودش دفاع کرد. مهران مدیری گفته بود که میخواد شکایت بکنه.
درست، شکایت هم که کرد.
شکایت کرد.
یه پیام اینستاگرامی هم داد بیرون که گفته بود حقیقت بعداً فاش میشه. خود دست روابط عمومی آقای مدیری گفت که دادگاه تشکیل شد و به روزنامه شرق گفته که توضیحات آقای مدیری رو باید چاپ بکنه.
درسته.
اما مدیر مسئول روزنامه شرق گفت که اصلا هنوز احضاریه‌ای برای من از دادگاه نیومده و مطابق قانون مطبوعات هم هر توضیحی درباره یک موضوعی بیاد و روزنامه منتشر میکنه. این چیزی که گفته میشه حکم دادگاه میگه چیز جدیدی نیست، عرف و قانون رایج در مطبوعاته.
دو تا نشریه بوده درسته، شرق و فیلم آنلاین.
فیلم آنلاین ظاهرا همون گزارش روزنامه شرق رو منتشر کرده، ولی حالا آیه مدیری در واقع روی اون موضوع هم حساس شده، چون بعدتر هم رسانه‌های مختلفی دربارش گفتن. خود ما هم اینجا در هفته پیش که صحبت شد گفتیم که میگن این میمیمی که تو گزارشه، یعنی مهران مدیری، که بعدتر خب
گزارم بوده دیگه،
درست بوده دیگه که با این واکنش
و این شکایتی که کرده، این حکم دادگاه حالا بیرون اومده یا نه؟
مدیر مسئول روزنامه شرق میگه که اصلا احضاریه بر من نرسیده، حکم دادگاه هم خیلی بعیده که بعد دو سه روز بعد شکایت بر مبنای روندهای قضایی که تو ایران میدونیم برای تشکیل پرونده میشه به این سرعت دادگاه تشکیل بده و به حکم رسه. یه مقدار اینش ممکنه که از نظر عرفای جاری قضایی هم سوال برانگیز باشه، نمیتونیم بگیم اصلا اتفاق نیفته، ولی وقتی یک طرف دعوا در واقع اینجوری میگه باید دید که یعنی یک جور ابهامی توش هنوز هستش.
درسته. و حکم هم گفته بودن اینه که بتون، یعنی باید صحبت‌های مهران مدیری هم چاپ بکنه. آره. تکذیبیه عمل. آره. مهران.
چیزی هم که تو این وسط اتفاق افتاد، خبرگزاری فارس گفتش که در جلسه 11 دادگاه متهم ردیف اول پرونده یک اظهار نظری درباره این ماجراها داشته، به نوعی دفاع کرده و گفته که آقای مدیری بابت ساخت فیلم از این مؤسسه وام گرفته، سند خونش هم گذاشته که احتمالاً برمیگرده به فیلم ساعت 5 عصر که سال گذشته اکران شد، و اونجا به نوعی خود آقای متهم اصلی پرونده سامان الحجاج خواسته که دفاع کنه از آقای مهران مدیری، و باستاب قابل توجهی هم داشتیم بخش از صحبت‌های متهم اصلی پرونده.
بسیار خب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو میتونید روی توییتر با شناسه بابک آذر فالو کنید. تا هفته آینده بابک، ممنون ازت.
لیلی لیلی امید شهر بیقراره لیلی آخ لیلی چراغ آسمون تاره لیلی لیلی بگو که آسمون بباره لیلی آخ لیلی بگو که برگرده دوباره
موازه حساسشون که اتفاق خاصی نمیفته. دو تا آیتم بود موازه حساسشون که فشار اومده بود، اگه خاطرتون باشه شما. یکی که معظم له رفت همون تهران عمل کرد دیگه، بلان اوکی دشواری نداره. اون یکی هم که استاد تشریف بردن آلمان عمل کردن و بازسازی کردن خودشونو، الان خیلی چیک و مجلسی اومدن نشستن اونجا، دارن به حکومتشون رسیدگی میکنن. دیگه موازه حساس دیگه ای فکر نمی کنم فعلا باشه.
بله، ممنونم از موازه یعنی از تماس شما که راجع به موازه حساس صحبت کردین. دوستان، چند روز پیش رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اعلام کرد که در حوزه واسطه گری یا به عبارت خودمونی ترش دلالی ملک توی همین تهران خودمون 400 تا پزشک و 120 تا روحانی فعال هستند. یعنی خدا بده برکت به این دلالی. یعنی فکر کن طرف این همه سال درس خونده، پزشک شده، بعد تهش به این نتیجه رسیده که نون توی دلالی و واسطه گریه. آخه چه کاریه؟ البته روحانیون که بندگان خدا دست به هر کاری بزنن، از کار اصلی خودشون به هر حال سازنده تر و مفیدتر محسوب میشه. اینه که واقعا به روحانیت نمیشه تو این زمینه انتقاد کرد. ولی آخه پزشکی که بالاخره برای خودش تخصصی داره میتونه به خیلی ها کمک کنه، من نمیدونم چرا واقعا باید بزنه تو کار دلالی خونه.
یا الله یا الله،
اوه حاجیه، یعنی انگار موش آتیش زده باشم ها. تو حرف روحانیت میشه پیداش میشه.
چه میگوی ملعون؟
آه سلام سلام حاجی، خوبی؟ هیچی به خدا، همین پیش پای شما ذکر خیرتون بود.
تو ذکر خیر ما را لازم نیست بگوی، ذکر مصیبت خودت را بخون.
حاجی بابا ما دوستت داریم، نگو اینجوری، من ناراحت میشم. آ
این چه جور دوست داشتنه وقتی چشم نداری ببینی ما 4 تا ملک و املاک خرید و فروش میکنیم؟
ای وای، شنیدی حاجی؟ من منظورم این نبود که چیزه
و مرض. روحانیت نسبت به همه مسائل اشراف اطلاعاتی داره.
اصلا حالا خدایی حاجی، چرا این همه روحانی زدن تو کار دلالی و خرید و فروش ملک و املاک؟
چرا نزنن؟ مگر ما چه چیزمان از دکترها کمتره که آنها بیزین چیزین کنن ما نکنیم؟
بیزینس
همونطور که در کتاب ما آمده، الملکو لا یبغی الا به وجود روحانی و لعظیم و شعن و ول بساز و ول بفروش.
این یعنی چی آجین؟
یعنی روحانیت کلن تو کاره بساز و بفروشه، حالا یه وقت بچه میسازه یه وقت خانه دیگه.
بله همه تون اصلا سردار سازندگی هستین، ماشالله هزار ماشالله.
حالا حرف اضافه نزن دیگه، اگه پول نقد توی بساطت داری من یک خانه کلنگی خوب سراخ دارم سمت فرشته، جان میده برای اینکه بکوبی برج بسازی.
حاجی من آخه پولم کجا بود آخه؟
این همه حقوق از آمریکای جهانخوار و غرب جنایتکار اینا میگیری چه کار میکنی پس؟
ای داده بیداد، حاجی تصورت از حقوق ما چیه؟ نجومی بگیر که نیستیم که. حالا چقدر هست قیمتش؟
32 میلیارد.
یا خدا،
پای معامله تخفیفم برات میگیرم دیگه.
حاجی این 32 میلیارد اگه به واحد پول ونزوئلا باشه من ندارم،
خاک بر سرت بکنم.
ای یعنی چ؟
از اول هم میدانستم خریدار نیستی، وقت با ارزش روحانیت رو هم هدر دادی. بمیر.
بله دست شما درد نکنه. چشم. عجب گیری افتادی ما.
ما رفتیم دیگه، خدا نگهدار. تفضل. یا الله.
بله خوب داره میره، خدا رو شکر. بفرمایید، خواهش میکنم.
یا الله. تفضل. یا الله.
خب رفتن دیگه حاج آقا، خدا رو شکر. من نمیدونم چی فکر میکنه واقعا حاجی راجب ما. 32 میلیارد. خدا عاقبتمونو به خیر کنه. این پولا را کجا میارن اینا؟ خداییش عجیبن غریبا.
میشیم با حرارت بولد، این جیگولا میزنن این سماور. قول بده برادر گل به هم علامت، خولم یه حدیدی زدم من اینجا تا دماوند. پول دیگه هوا بد شد تا جی برو شد، سیبیلا رو به تیگو با کلا کپ دو تا سک بیار اینجا، همه گرگن همه بچه جیگوله یه مشکل گنده. رای دادم 5 ساله میخورن عشق میکنن، ای شانوش کردن چی رو ارزش. پای بابای ما تیرو ترکش، اینا مافیا باند رئیس و ایلو ارتش. همه تصویر تو شن و منزلتو، میاد میگه حاجی مسئلتو. شما تیغ زدی کم ملتو، شما جیگولا به افتادی مملکتو.
دور هم جمع همه جیگولا، برسم زدن همه جیگولا، خود انگلن همه جیگولا، همه چی که هر بخرج میشه سر چی پولا. دور هم جمع همه جیگولا، برسم زدن همه چی گلاف، خود انگلن همه چی گلاف،
همه چی جعب خرج میشه سر چی گلاف.
هی زنگ زده میگه بیام دردو، پگه چی آجی گل و مام تیام بردو. اینا شبمه تو ویلان چورتو، هی میکشن بالا این ایران خود رو.
دولت از سرات تا بیمار افونی، همه درا بسته جلوش یه دیوار بوتونی. حالا آقا ساده برات میاره تو گونی، پولا رو میکشه بیرون تو فیشای نجومی. اون طرف ملا فقط پیگیره دروغ، اینا چرت میگن تو رسانه. هی میره تو بوخ سن میشه بلوغ، میکنن حمله عقده ها. هی جیب تو خالی میکنن کله گنده ها. هی یه ذره آروم ما سر و پامو، کلن زخم سر جنگ دارن همه بامو. سر دارو سرا رو زدیم ساده با پنبه، همین میشه دیگه چقدر دارن کاسه با جنبه. حالا بگو تبلیغت کنن سلبریتی ها، یه حوزد و بهت رای دادن ترکیری ها. با یه توافق پوستمونو قلفتی بکن، بعدش برو با حرفای ناب بشتی بیا. ما وای نمیسیم تو هی بدی لف، ملت رو کردین با استدلالای زپرتی. حیف میکنین وقت و تلف، هی پی یه پتی پف بسه. اف ای تی اف آقا اف ای تی اف زم کن.
دور هم جمن همه چی گلاف، برسم زدن همه چی گلاف، خود انگلن همه چی گلاف، همه چی که هر بخرج میشه سر چی پولاف. دور هم جمن همه چی گلاف، برسم زدن همه چی گلاف، خود انگلن همه چی گلاف،
همه چی که هر بخرج میشه سر چی پولاف.
پرچی جون بابا، این جونم. دنیا هم شده مثل مهد کودک، اون ور واسه خودش داد بیداد میکنه، این ور اینو واسه خودشون داد بیداد میکنه. خیلی این چیزا رو جدی نگیر. در ضمن میخواستم بگم به بله. فرید جان بگو که هفته پیش که داشتی راجع به رابین ویلیامز صحبت میکردی و راجع به کارتون علایالدین، اون شخصیت اسمش جینیه نه جینی.
اون که جفتش یکی بود که خودتون گفته این جینیه نه جینی. چی شد من نفهمیدم؟ جینیه نه جینی؟ فرید جان اون جینیه نه جینی. خیلی ممنونم از لطف شما. حالا یا جنیه یا جینی، شما چقدر گیر میدین دیگه. حالا جدی می تو خودت به من داشتی میگفتی جدی نگیر و فلان و اینا، بعد حالا به یه سر ای و اینا که جفتش عین همه. حالا شما باشه، من به فرید جان گفتم ممنونم از شما. میخوایم بریم سراغ استاد دکتر پروفسور دکتر مهندس و وکیل، اینا همه اینا با هم دکتر جلال سعیدی.
قرار محضر رو کی بذاریم؟
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنید ما رو آشتی بدین، فکر میکنم.
بله، کار وکیل حل و فصل مشکلات. فصل هم که میدونیم، یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نه، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربزه.
خربزه.
تقاضای موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی دنبالتون بودن بابا، همه هم میگفتن جلال کجاست؟ آره، جلال نداریم.
همه دنبال
جلال
من هم.
کم داریم. آره
آره. ببین،
چرا نمیری؟ آره. چرا خودتو نشون نمیدی به آدما؟
استغفرالله. ببین یه نکته بگم در مورد این صفحه خانم وکیل و اینا، من این روزا خیلی مراجعه کننده دارم در پیویم.
خب
بعد تو اینستاگرام که میان دوستان میگن آقای سعیدی چقدر نوشته هاتون زیباست، چقدر صفحه زیبایی دارین. این صفحه خانم وکیل رو لطفا بگی من یه سوال حقوقی دارم و اینا. اینه که من اصلا تصمیم گرفتم از این به بعد دیگه تضمین بگیرم از دوستان. بابا محل کسب ماسون صفحه، میخوام بیان دقیقا. دست زیاد میشه دیگه. خب ما بریم چیکار کنیم؟ اینه که سند میگیرم، سند خونه میگیرم، آدرس میدم.
میان آدرس خانم وکیل رو میخوان.
خانم وکیل میگن سوال حقوقی داریم، میخوام بریم صفحه خانم وکیل. ولی حالا دیگه در نهایت به اینجا رسیدم که دیگه الان پسورد اینستاگرام میگیرم که نرم اونجا سوء استفاده کنم. پسورد اینستاگرام دوستانم میگیرم، آدرس صفحه وکیل رو میدم.
اینجوریه.
آره بعد میبینی با پسوردشون چیکار میکنم، میرم با اکانتشون تو صفحه سلبریتی ها فوش میدم. به هر حال
بهترین کار. خب چی داریم خانم وکیل، چه خبر بوده؟
آره یکی دو تا مورد خیلی بامزه است که خدا به دادمون برسه. یک خانومی نوشته که خانم وکیل به یه موضوع پیش پا افتاده داره ما رو نابود میکنه. چند روز پیش نامزدی یا بهتر بگم جشن عقد برادرم بود. وقتی برادره میره آرایشگاه جو میگیرتش برای این که تغییر کنه ابروهاش رو برمی‌داره. البته احتمالاً منظورشون زیر ابروهاش بوده، چون کل ابرو رو که بر نمی‌دارن.
بله.
آرایشگرم زیاده روی می‌کنه. وقتی به سال برادر ایشون وارد مجلس عقد میشه، دایی عروس اولین نفری بوده که آقا داماد می‌بینه. به پدر ایشون میگه که به پدر عروس خانم.
بله.
میگه که حاج آقا نگفته بودی عروس گرفتی جای داماد.
عجب.
بعد میره پدر عروس هم میره مشاهده میکنه و معاینه میکنه و اینا، شروع میکنه به سرزنش و دعوا کردن. برادر کوچیک دامادم میاد قاطی میکنه که شما چقدر عقب افتاده اید و حق برادره و که زیر عقبشو بردار و اینا. دعوا میشه بزن و بزن
تو مجلس،
تو مجلسی که قرار بوده عقد بشه،
عقد باشه دعوا بزن.
بعد خلاص همدیگه رو میزنن، مجلس به هم میخوره. الان هم اونا از اینا شکایت کردن، هم اینا از اونا. و به خاطر ضرب و شتم و گفتن که حالا باید بریم کلانتری. این وسط پدر زن، یعنی سابق میشه دیگه، برادر ایشون هم مسیج داده که یا ما دخترتون رو نمیخوایم، یعنی منظورش داماده، یعنی با لحن تحقیرآمیز که اینا اگه برای طلاق نیاید مهریه رو میذارم اجرا. دو تا سوال داشته که گفته آیا میتونم مهریه بگیرن. بعدم گفته که در مورد این که به برادرشون گفته شما دختری،
توهین
به حساب میشه یا نه.
بعد چی گفتن؟
به اصطلاح مهریه که خب میگن که قوانین خاص خودشو داره دیگه، وقتی عقد جاری میشه مهریه رو باید بدن. به
عقد جاری شده بود یا نشده بود؟ چون
حالا
به
احتمالا عقد محضری رو رفته بودن کرده بودن، اینجا قرار بوده قند به سابن و این حرفا که قندها رو کوبیدن تو سر هم. شرطش اینه که نمیدونم با هم نزدیکی کرده باشن، نمیدونم مهریه اینجوری میشه، از اون شروط عقود اسلامی و این حرفاست. اونم یه باید قاضی تشخیص بده که این توهین بوده یا نبوده،
یا
شاید هم اصلا برای ابرو برداشتن طرفو بگیرن، نمیدونم.
حالا خود قاضی هم نظرش اینه که
آره بکنم
ایشون بره شوهر کنه،
فلان فلان شده ابرو برمی‌داره.
احتمالاً از اون بر میفته داستان. خب
یک مورد دیگه هم هست که این خیلی جالبه، من خودم مخم سود کشید اینو دیدم. یک آقای نوشته برای خانم وکیل که من با یه خانمی نامزد کردم، اونم خیلی سریع چون حسن نیت داشتم و فکر می‌کردم به هر حال نامزدیم خرجش کردم. ولی خب این که خب ایشون خوب که منو دوشید، یهو گفت تو خیلی قابل تحمل و خصیصی،
غیر قابل.
بعد اون همه هزینه و نامزدی رو از این نبودی که هزینه آوره نامزدم میشه از این بود. ولی نامزدی رو به هم زد. از رفتنش ناراحت نیستم چون بلیاقت بود، ولی تکلیف هزینه های من چی میشه؟ مملکت هرتپرتی که نیست که هر کی بیاد جیبی یکی رو بزنه بره. الان لیست هزینه ها رو مینویسم، اینا خرجای بزرگیه که من برای ایشون کردم و راستش دیگه حالا ریزاشو یادم نیست. و برای اینکه بفهمید این خانم چقدر بهانه گیر بود، فقط یکی از دلایل به هم زدنش این میگه چرا منو تا حالا رستوران نبردی، فقط یه بار بهم هایدا دادی.
خب راست میگه دیگه، بنده خدا یعنی چی یه بار رستوران نرفتی؟
یه بار
و چه هزینه کرده بعدش؟
گوش کن حالا لیست هزینه هم. یک، قشنگ لیست کرده با قیمت.
چیه؟
خرید کرم ضد آفتاب و مرطوب کننده 40 تومان. خوب. یک فقره.
بله.
دو، مانتو و روسری 70 و 80 تومان.
بله.
سه، شروالی 50 تومان.
هست هنوز شروالی 50 تومانی؟
اتفاق خود خانم وکیلم تو کامنت ها بعد با به اصطلاح مردم صحبت کرد، گفتم من الان مدت هاست دنبال شروالی میگم زیر 150 پیدا نمیکنم، نمیدونم
چه جوریه داستان.
سه بار رفتم به سینما 45 تومان.
سه بار؟ خب
یعنی سه بار بلیط دادن یه ساندویچ مثلا احتمالاً گرفتن هایدا بوده یا نه.
بله.
کفش کالج 29 تومن.
اصلا هست کفش 29 تومانی هم وجود داره؟
والا نمیدونم قیمتو کجا میبرده برای بنده خدا. خرید ایاب و زهاب به منزل ایشون از روز خواستگاری تا دعوا، تازه با نرخ اسنپ حساب کردم 400 تومن.
عجب بابا.
بابا من نشستم جمع زدم این هزینه های ایشونو، کلا 714 تومن خرج خانم کرد.
آقا شما از کجا بودن؟ چه جوری بوده؟ بعد خانم وکیل چی گفته؟
خانم وکیل گفته که ببین این چیزایی که تو میگی مثلا کرم ضد آفتاب و مالیده رفته، تو الان چی میخوای؟ ببری میشه متخصص پوست مثلا ثابت کنی بعد کی پول اینو داده؟
مانتو روسری و شروالی و اون کفش کالج من ازم تو دست دوم بفروشن یه جا دیگه، ببینن نصف قیمت حساب کنن یه جوری.
گفته فقط یعنی هر حالا مخلص کلامی که گفتن که فقط اگه طلای رد و بدل شده بین شما، که با این وضعی که من میبینم طلا که چه ارز کنم
هیچ وقت طلا
بلا هم رد و بدل نشده، اینه که هیچی به شما یعنی هیچ کاری نمیتونی بکنی و هزینه ایاب و زهاب خواستگاری تو تازه با نرخ اسنپ حساب کرده دوستمون. بله. و خیلی چیز بودن دیگه، دوستان حواسشون باشه، نمیدونم حالا ما چی بگیم، من زبونم بند میاد به این دوستان فکر میکنم.
خب دیگه چی؟
یه مورد دیگه هم بگم و
از این به بعد همه هزینه هات با من
با تو برای تو نمی آره با اینجوری حساب کنی خیلی راحت میشه
اینجوری باشه، من همه هزینه هات با من.
یه خانومی هم به ایشون به اصطلاح مسیج داده که من میخوام از شوهرم جدا بشم و یه بچه هم دارم و میدونم که شوهرم اینقدر بدجنسه که به این راحتی ها حاضر نیست طلاقم بده.
چرا چی شده؟
بعد ایشون نشسته استراتژی چیز کرده که چیکار کنه که شوهر طلاقش بده.
خب چیکار کرده
که میرم
شوهره؟
من نمیدونم حالا اصلا وارد بحث فنیه، اصلا وارد بحث چیزی نشد، مشاوره این حرفا نشد. یک راهیه برای اینکه شوهر بدجنس رو وادار به طلاق کنی بدون اینکه خودش بفهمه.
چه جوریه راهش؟
میری دادگاه شکایت میکنی از شوهرت یا دادخواست طلاق میدی، اون آدرس رو اشتباه مینویسی، آدرس شوهرت رو اشتباه مینویسی.
خب
بعد خب احضاریه دادگاه اشتباه میره دیگه، یعنی شوهر اصلا نمیفهمه بعد طلاق غیابی میده.
جدی؟
استراتژی این خب یعنی بنده خدا نشسته داره یه جا زندگیشو میکنه بعد
یهو یه دفعه میبینه
روز نامه
طلاق گرفت،
تو
طلاق گرفت،
همسایه ها میگن خانومت هم که طلاق گرفت،
طلاق گرفت مونده شد. حالا مگه ممکنه همچین راهی؟
خانم وکیل گفته که نه عزیز من نمیتونی همچین کاری بکنی، به خاطر که حالا برفرض که همه اینا پیش بره و دادگاه اصلا شوهر شما رو احضار کنه اشتباهی برای یکی دیگه بره و این حرفا، ولی در نهایت اون وقتی بفهمه بالاخره که میفهمه زنش رو طلاق داده تو روزنامه ها میخونه بالاخره، بعد میره عدس شما شکایت میکنه، بعد همه اینا دوباره از اول باطل میشه و ضمن اینکه خب تو خودت بعد گیر میافتی به علت اینکه مثلا
اصلا یعنی گفته همچین چیزی امکان داره؟
گفته آره خب
آدرس اشتباه بدی بعد همینجوری غیابی طلاق میدن.
حالا خود ایشون هم تعجب کرده، گفته واقعا ذهنا چقدر پیشرفته شده و چقدر ماشاءالله دوستان به اصطلاح خوب پیش رفتن، ولی گفته که حالا بر فرض اینی که حالا شما بری آدرس اشتباه بدی بعد هیچ کی نفهمه همه اینا هم پیش بره و طلاق هم بگیری، در نهایت این آقا که میفهمه بالاخره یه روزی، بعد میره حتی شکایت میکنه که این اصلا من نگرفتم، ایشون آدرس اشتباه داده، بعد برعکس میشه همه چی، دوباره عقدتون میکنم به زور به زور.
عجیبن غریبه.
ضمن اینکه ایشون میتونه از شما به علت مثلا چه میدونم میشه کلاهبرداری میشه چی میشه شکایت
یه جورایی. آره دیگه میشه کلاهبرداری تقریبا.
خلاصه
خیلی ممنونم از خانم وکیل و از جناب دکتر جلال سعیدی برای اینکه با ما در میون گذاشتید این کیس های پرونده های
دایی نگفتی
سنگینو دایی جلا
نگفتین دایی نگفتی. همه دیگه به من میگن تو بعد بقال. آره. سر کوچه‌مون هم به من میگه دایی جلا.
اینا همه زیر سر فریده دایی جلال و فرید رو انداخت.
آره واقعا باید یه چیزی بسازم براش، جبران میکنم آقا فرید.
مرسی مرسی جلال، چکری،
قربونت برم. قربونت.
بریم ایسکا زیر زمین، برو بریم، برو بریم.
باید به صدا اون اکو بدیم از این به بعد، تو زیر زمین هم اینجوری عادی حرف میزنیم یه جوریه.
آره بیا خودمون اکو بدیم. بدیم دیم دیم دیم.
باشه شه 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 شه.
بگو چه خبره در این زیر زمین پس، در این زیر زمین پس، در این زیر زمین پس،
پس پس پس. این هفته میریم سراغ کینگرام.
کینگرام مام 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 مام. بابا بابا کینگرام یا رامین سید امامی از موسیقی‌های جوون که این اواخر خب همش راجع به اتفاقای تلخ از پدرش یاد شد، حالا اصلا وارد اون قضیه اصلا نمیشیم، به موزیکش بیشتر توجه کنیم.
آره رامین متولد بوشهره، بعدم به آمریکا مهاجرت میکنه با خانواده، اما دوباره برمیگرده و دوران مدرسه‌شو توی تهران میگذرونه.
دوباره 17 18 سالگی از ایران میره کانادا واسه شروع کالج.
هی میرفته هی میومده.
آره تو همین رفت آمده هم گروه زیرزمینی راک پست پانک هایپر نووا شکل میگیره در تهران که رامین خواننده اصلی گروه میشه. البته بیشتر آهنگای انگلیسی اجرا کردن و توی آمریکا هم اجرای زنده داشتن.
بعد از اجراهای خوبش و موفقیت توی هایپر نووا تصمیم گرفت که به صورت مستقل هم کار کنه با اسم هنری کینگرام که آلبوم اولش آواز گورکا رو سال 2011 منتشر کرد.
با هنرمنده دیگه هم همکاری زیاد کرده، با این دو نقیبش هم به زاده علی عظیمی و خیلی دیگه.
بریم یه کارش رو با این دو گوش کنیم.
بریم گوش کنیم. این کارش هست، اسمش هست
The Last Waltz،
آخرین Waltz از کینگرام با این دو.
I'm not afraid. احساس من به تو لطیفه مثل حباب نمیخوام بیارم به زبان بتره که بره به باد عمق این عشق من به تو از قدر دریا دل من به تو بنده مثل جون ماهی به آب
امروز 4 مرداد ماه تولد خواننده با آهنگساز جوان ایرانی سیروان خسروی هم هست.
سیروان متولد 1361 در تهران، مادرش اهل سنندج و پدرش هم کرمانشاهی.
از 11 سالگی شروع به یادگیری موسیقی میکنه. میگن تو نوجوانیش کارتون شیرشاه رو میبینه، با شنیدن موزیک فیلم به موسیقی التون جان علاقه‌مند میشه.
از همون نوجوانی هم با کاوه یغمایی آشنا میشه، همینطور با سبک راک. بعدتر با چند تا از دوستاش یه گروه زیرزمینی راه میندازن و آهنگای مطرح راک دنیا رو کاور میکردن. بعدن همراه کاوه یغمایی برای کنسرت های کاوه هم کیبورد میزدن.
اتفاقا میگم محرک اصلی سیروان برای شروع آهنگسازی همکاری با کاوه یغمایی بود و اینکه از نزدیک مراحل ضبط و تولید آلبوم مترسک رو دنبال میکرده.
از سال 80 شروع میکنه به تولید اولین آلبوم خودش تو خیال کردی بری، که بالاخره سال 84 مجوزش رو میگیره.
با خواننده های دیگه هم کم همکاری نکرده، با احسان خواجه امیری، رضا صادقی، بهنام صفوی، معین و البته برادرش زانیار.
تولدش مبارکه. بریم یه آهنگم از سیروان گوش کنیم.
خوشحالم.
سکوتمون یه حس خوب، کنار هم کنار هم، دنیای ما نداره غم. بگو از این عشق بیمرز، با تو دنیا یه شکل دیگه است، تو نگات حس زندگی است. خوشحالم همین که تو شادی، همین که خوشحالی، این شیرین ترین حسه، مثل دم بارو رو تن ترین رویای من. همیشه کاش جا بمونی تو دنیای هم. افسانه‌ی